صفحه 115. مادلن برای خود انباری داشت. من خواستم در شادی او شرکت کنم و ناظر چیدن محصول قهوه ایرنگ او در انبار باشم. حتی امروز هم وقتی که صدای ریختن سبدهای پر از شاه بلوط را روی کف خاکی و پوشیده از پیزار انبار به یاد می آورم یکه می خورم. کنت مقداری از این شاه بلوطها را برای مصرف خانه می گرفت. مناصفه کاران و دهقانان و کسانی که در اطراف کلوش گرد به سر می بردند نیز در زمره خریداران مینیون بودند و این لفظ مینیون صفت دوستانه ایست که روستاییان آن ناحیه به همه حتی به مردم بیگانه اطلاق می کنند، ولی در آن موقع به نظر می رسید که منحصراً به مادلن تعلق داشت. بخت با ژاک در برداشت محصول خود تا این حد یاری نکرد و چند روزی باران آمد، ولی من او را دلداری دادم و توصیه کردم که گردوهای خود را نگه دارد و کمی دیرتر بفروشد. توضیح حاشیه: مینیون، این لغت به معنای ملوس و قشنگ است. ادامه متن. آقای دوشوسل به من گفته بود که در برهمون و نیز در ناحیه آمبواز ووره درختان گردو هیچ محصول نداده بود و در شهرستان تور روغن گردو فراوان مصرف می شود. ژاک می بایست از هر درخت دست کم 2 فرانک درآمد داشته باشد و چون شماره درختانش به 200 می رسید جمع درآمدش مبلغ معتنابهی می شد. می خواست با این پول برای خود زین برگ اسب بخرد. اظهار این تمایل موجب یک مباحثه علنی شد و پدرش توجه او را به ناپایداری عادات کشاورزی جلب کرد و گذاشت که خود به لزوم تعیین یک درآمد متوسط از راه ذخیره برای سالهایی که درختان بار نمی دهند پی ببرد. من از سکوت کنتس روح او را باز شناختم. او از این خوشحال بود که ژاک به سخنان پدرش گوش می دهد و کنت نیز می تواند به کمک دروغ باشکوهی که او خود مقدمات آن را فراهم آورده بود اندکی از آن جنبه تقدس را که کم داشت باز بیابد. مگر نه آن وقت که این زن را برای شما توصیف می کردم، گفتم که زبان بشر از بیان خصوصیات روح و نبوغ او عاجز است. وقتی که چنین صحنه هایی پیش می آید انسان بی آن که به تحلیل بپردازد از آن هضم می برد، ولی همانها بعد با چه قدرتی در زمینه ی تاریک یک زندگی آشفته ظاهر می گردد و در میان اندیشه های درهم آمیخته در حلقه ی حسرت هایی که با خاطرات سعادت برباد رفته جوش خورده است مانند الماس می درخشید. برای چه نام کاسین و رتوریر، دو ملکی که به تازگی خریده بودند و آقا و خانم دومرسوف آنقدر بدان می پرداختند، بیش از زیباترین نام های یونان و ارض مقدس مرا به هیجان می آورد. به قول لافونتن، بگذار آن که عاشق است بگوید. کی ام لودی. این نام ها دارای همان خاصیت تلسم گونه اوراد و عزایم است و تأثیر جادو را برایم روشن می سازد. چهره های خفته را بیدار می کند و آنها را بر می خیزاند تا با من سخن بگویند. مرا بدان دره شاداب می برد و آسمان و مناظر آنجا را از نو می آفریند. در این صورت تعجب نکنید اگر از چنین صحنه های آشنا با شما صحبت می کنم. کمترین جزئیات این زندگی ساده و تقریبا متعارفی رشته‌ای بود که هرچند به ظاهر نازک و ناتوان می نمود باز مرا از نزدیک به کنتس پیوند می داد. مصالح مالی بچه ها همانقدر موجب تشویش خانم دومرسوف بود که مزاج ناتوانشان. به زودی حقیقت آنچرا که درباره نقش پنهانی خیش در امور خانه با من گفته بود دریافتم. خود من هم آهسته با این کارها آشنا شدم و درباره آن ناحیه جزئیاتی را که یک سیاستمدار باید بداند آموختم. کنتس پس از 10 سال تلاش شیوه زراعت را در زمین‌های خود عوض کرده بود. روش تازه ای را به کار بسته بود که به موجب آن کشاورزان هر چهار سال یک بار گندم می کارند و هر سال محصول دیگری برمی دارند. برای درهم شکستن لجاج دهقانان، کنتس ناچار شد اجاره ها را فسخ کند، زمین های خود را به صورت چهار ملک بزرگ درآورد و آنها را به طریقه نصف کاری که در شهرستان تور و اطراف آن مرسوم است به اجاره دهد. بنابر این رسم، مالک خانه و زمین و ساختمان‌های لازم برای بهره برداری و همچنین بذر به دهقانان داوطلب می‌دهد و با آنها در مخارج و برداشت محصول سهیم می‌شود. این تقسیم محصول زیر نظر مباشری انجام می‌گیرد که موظف است نصفه متعلق به مالک را دریافت کند. اما این روش گران تمام می‌شود و حساب آن پیچیده است و پیوسته بر حسب نوع محصول در تغییر است. کنتس آقای دومرسوف را بر آن داشته بود که از زمین‌های اختصاصی اطراف کلوشگورد یک ملک پنجم ترتیب دهد و منظورش آن بود که هم کنت را سرگرم بدارد و هم آن که از روی نمونه آن ملک برتری روش‌های تازه را برای مناصفه کاران خود اثبات کند. از آنجا که اختیار کشت به دست او بود، آهسته ولی با ثبات خاص زنان برای دو تا از ملک‌های مناصفه کاری خود از روی نقشه ده‌های آرتوا و فلاندر طرح تازه ای ریخته بود. درک منظور او به آسانی میسر است. کنتس می‌خواست پس از پایان دوره اجاره فعلی چهار پارچه زمین نصف کاری خود را به صورت دو ده زیبا درآورد و آنها را نقدن به اشخاص فعال و باهوش اجاره دهد و از این راه عایدات کلوشگورد را به شکل ساده ای درآورد. کنتس از آن می ترسید که پیش از شوهرش بمیرد و سعی داشت که برای کنت درآمدی سهل الوصول و برای فرزندان خود املاکی بگذارد که هر قدر هم با بیکفایتی اداره شود باز از رونق نیفتد. در آن زمان درختان میوه که از 10 سال باز کاشته بودند محصول کامل می داد. پرچین هایی که می بایست زمین های او را از هر گونه ادعا و اعتراض برکنار دارد روییده بود. تبریزی ها و نارون ها همه خوب رشد کرده بود. با املاک تازه خریده و با معمول داشتن روش نوین بهره برداری، زمین کلوشگورد که به 4 ده بزرگ منقسم می شد و در آن زمان ساختمان های 2 تا از آنها معوق مانده بود، سالانه می توانست 16,000 فرانک درآمد داشته باشد، یعنی 4,000 فرانک برای هر ده. و اما عایدات تاکستان و آن 200 جریب جنگل که به زمین های کلوشگورد متصل بود و نیز آن 10 نمونه در این رقم به حساب نیامده بود. راه‌های این 4 ملک می توانست به یک خیابان بزرگ که به خط مستقیم از کلوشگارد به جاده شینون می پیوست منتهی شود. از آنجا که فاصله این خیابان تا شهر تور بیش از 20 کیلومتر نبود، برای اجاره املاکش نمی بایست داوطلب کم باشد. خواسته که همه از اصلاحات کنت و موفقیت‌های او و بهبودی که در محصول زمین حاصل کرده بود حرف می‌زدند. کنتس در هر یک از 2 ملکی که خریده بود می‌خواست 15,000 فرانک خرج کند و خانه و باغ اربابی را به صورت 2 ده بزرگ درآورد و شخصی به نام مارتینو را که بهترین و امین‌ترین مباشران او بود و به زودی بیکار می شد به سرپرستی آن بفرستد تا پس از 1-2 سال زراعت آنجا را با شرایط بهتری به اجاره واگذارد، زیرا مدت نصف کاری 4 زمین قبلیش نزدیک به پایان بود و موقع آن فرا می رسید که آنها را به صورت 2 ده بزرگ درآورد و در مقابل پول نقد اجاره دهد. این نقشه ها که بسیار ساده بود و اشکالی جز آن نداشت که می بایست 30,000 فرانک در آن مایه گذاشت، موضوع بحث های طولانی میان او و کنت بود. در این کشمکش های ناگوار آنچه او را یاری می کرد تنها خیر و صلاح فرزندانش بود. این اندیشه که اگر من فردا بمیرم چه به سرشان خواهد آمد، قلبش را به تپش می انداخت. تنها مردم سلیم و مهربان که امکان خشم گرفتن هیچ در آنها نیست و می‌خواهند همان آرامش عمیق درونی خود را در اطراف خیش فرمانروا سازند. آری، تنها آنها می‌دانند که برای این گونه کشمکش‌ها چقدر نیرو لازم است و چه امواج خون که پیش از آغاز مبارزه به قلب رو می‌آورد و وقتی هم که از آن هیچ نتیجه‌ای به دست نیاید چه خستگی سراسر وجود را فرا می‌گیرد. این زن در این هنگام که فصل میوه اثر نیکوی خود را بخشیده بود و فرزندانش کمتر پژمرده و لاغر و بیشتر چابک بودند، در این لحظه که آنها را در بازی‌هایشان با چشمان نمناک دنبال می‌کرد و رضایتی در خیش احساس می‌کرد که قلبش از آن شاداب می‌گردید و نیروهایش تجدید می‌شد. آری، در این موقع زن بیچاره میبایست متحمل ایرادهای وحناور و حملات دلخراش و مخالفتهای سرسخت کنت گردد. کنت که از این تغییرات وحشت داشت با لجاجت انبوه خود هم نفع و هم امکان عملی آن را منکر میشد. در مقابل استدلالهای قانع کننده مانند بچهی که در تابستان تأثیر آفتاب را انکار کند مخالفت نشان میداد. سرانجام کنتس غالب شد. فیروزی عقل سلیم بر دیوانگی مرهمی بر زخمای او نهاد و جراحتش را از یاد او برد. آن روز به کاسین و توریر رفت تا درباره ساختمان‌هایی که می‌بایست احداث شود تصمیم بگیرد. کنت پیشتر از همه قدم بر می‌داشت و بچه‌ها میان ما و او فاصله بودند. ما دو نفر هم آهسته از دنبال می‌آمدیم و او با لحن آهسته و شیرینی که به زمزمه موج‌های ریز دریا روی شن‌های نرم می‌مانست با من گفتگو می‌کرد. به من می‌گفت حتم دارد که موفق می‌شود. به خاطر سرویس مسافربری میان تور و شینیون که یک پیک فعال یعنی پسر عموی مانت آن را اداره می‌کرد و می‌خواست دهی بر روی جاده داشته باشد، رقابتی در می‌گرفت. این مرد خانواده پر جمعیتی داشت. پسر بزرگش کالسکه ها را می راند. پسر دومش کالاها را با عرابه حمل می کرد. پدر هم روی جاده در ده رابله که در نیمه راه واقع بود مستقر می شد و می توانست به کار تعویض اسب ها بپردازد و ضمناً زمین ها را به خوبی کشت کند و آنها را با کودی که از استبل هایش به دست می آمد قوت دهد. اما ده دوم که لابود نام داشت و در دو قدمی کلوش گرد واقع بود، یکی از چهار اجاره‌دار کنونی که مردی درستکار و باهوش و فعال بود و به منافع شیوه نوین زراعت پی می برد، از همینک پیشنهادی برای اجاره آن داده بود. و اما کاسین و توریر بهترین زمین‌های آن ناحیه بودند و همین که ساختمان‌های آن به پایان می رسید و زراعت‌های آنجا نتیجه مطلوب می‌داد، برای اجاره دادن آن کافی بود که در شهر تور آگهی کنند. به این ترتیب پس از دو سال درآمد کلوش گرد به 24,000 فرانک بالغ می‌شد. گراولوت، دهی که آقای دومورسوف در شهرستان من مالک بود، چندی پیش به مدت 9 سال با 7,000 فرانک در سال اجاره داده شده بود. حقوق سرتیپی کنت هم 4,000 فرانک بود و گرچه همه این اواید هنوز ثروت بزرگی شمرده نمی شد، ولی رفاه بزرگی به وجود می آورد. بعدها دو سال دیگر وقتی که ولیعهد خانواده تندرستی کامل می یافت، شاید پاره ای اصلاحات دیگر به هانریت اجازه می داد که روزی به پاریس برود و از نزدیک مراقب تربیت ژاک باشد. با چه صدای لرزانی او این کلمه پاریس را بر زبان آورد. افسود که من هم در این نقشه سهمی دارم و او می خواهد هرچه کمتر از دوست خود جدا باشد. از شنیدن این سخن مشتعل گشتم و به او گفتم که مرا درست نشناخته است و من بیان که به او چیزی گفته باشم با کار شبانه روزی آموزش خود را تکمیل کرده ام تا بتوانم مربی ژاک باشم. زیرا این فکر که جوان دیگری به خانه‌اش راه یابد برایم تحمل ناپذیر بود. از این سخن قیافه جدی به خود گرفت و گفت نه فلیکس، چون این چیزی نخواهد شد. همانطور که کشیشیتان امکان شدن نداشت. گرچه تنها به یک کلمه تا اعماق قلب مادر رخنه کرده اید، ولی من به عنوان یک زن شما را صمیمانه تر از آن دوست دارم که بگذارم قربانی محبت خود شوید. نتیجه این فداکاری چیزی جز یک خفت چاره ناپذیر نیست و در آن صورت از دست من هم کاری بر نخواهد آمد. اوه، خدا نکند که من در هیچ چیز برای شما زیان بخش باشم. شما ویکنت دووندنس مربی بشوید. شما که شعار بزرگ و نشانه خانوادگیتان این است. نیسوند. فروختنی نیست. نه، شما اگر هم ریشلیو باشید، راه زندگی را برای همیشه به روی خود سد می کنید. بسیار هم موجب اندوه خانوادتان خواهید شد. دوست من، شما نمی دانید که زنی مانند مادرم چه گستاخی را می تواند در یک نگاه بزرگ منشانه و چه اهانتی را در یک کلمه و چه تحقیری را در یک سلام بگنجاند. اگر شما دوستم داشته باشید، دیگر دنیا سراسر برایم چه اهمیتی دارد؟ کنتس وانمود کرد که حرف مرا نشنیده است و در ادامه سخن خود گفت: با آنکه پدرم بسیار مهربان و آماده است که هرچه از او بخواهم به من بدهد، باز این امر را که محل ناشایستی در اجتماع اشغال کرده اید بر شما نخواهد بخشید و از حمایت شما سرباز خواهد زد. من میل ندارم شما را حتی مربی ولیعهد فرانسه ببینم. اجتماع را همانطور که هست بپذیرید و در زندگی مرتکب خطا نشوید. دوست من، این پیشنهاد نامعقول که آهسته گفتم از عشق سرچشمه می گیرد. در حالی که می کوشید مانع ریزش اشک‌های خود شود گفت: نه، این پیشنهاد ناشی از ترحم، این اندیشه دیوانه‌وار، سرشت شما را بر من روشن می کند. قلب مهربانتان به شما زیان خواهد رساند. من از همکنون خواستار این حقم که برخی چیزها را به شما یاد بدهم. بگذارید که گاه چشمان یک زن به جای شما ببیند. بله، می خواهم از این گوشه کلوشه گرد ناظر خاموش و محظوظ موفقیت‌های شما باشم. و اما مربی، خاطرتان آسوده باشد، ما یک کشیش پیر و مهربان، یک دانشمند یسوعی پیدا خواهیم کرد و پدرم برای تربیت بچه ای که باید نام او را زنده نگه دارد مبلغی را فدا خواهد کرد. ژاک مایه مباهات من است. کنتس پس از اندکی مکس افسود: گرچه اینک 12 سال دارد، ولی او نیز به همان حال و وضع شماست. وقتی که من شما را دیدم بیش از 13 سال به شما نمی دادم. به کاسین رسیدیم و در آنجا ژاک و مادلن و خود من مانند کودکانی که به دنبال مادر بروند از پی او می رفتیم. ولی ما مزاحم او بودیم. از این رو یک چند او را تنها گذاشتم و به باغ میوه رفتم. نگهبان آنجا برادر بزرگ مارتینو با خود مارتینو مشغول بررسی بودند که کدام یک از درختان را میبایست بیاندازند. آنها درباره این مسئله چنان بحث میکردند که گویی صحبت بر سر مال خودشان بود. از این نکته پی بردم که کنتس تا چه حد محبوب همه است. دهقان فقیر روزمزدی آنجا بود و پا را روی بیل نهاده و آرنج را به دسته ی آن تکیه داده بود و به سخنان آن دو کارشناس درختان میوه گوش می داد. اندیشه خود را با او در میان نهادم. جواب داد: ها بله آقا، زن خوبی است و هیچ تکبر ندارد. برخلاف آن ماده میمونهای آزه که اگر هم ببینند ما مثل سگ جان می کنیم، باز حاضر نیستند یک شاهی از بابت کندن یک زر خندق به ما ارفاق کنند. روزی که این زن از این محل برود، حضرت مریم اشک خواهد ریخت و ما هم خواهیم گریست. زنی است که می داند حق خودش چیست، ولی از زحمت ما هم خبر دارد و به آن توجه می کند. آخ، با چه لذتی همه ی پول خود را به آن مرد دادم. چند روز پس از آن یک اسب از نژاد پونه برای ژاک آوردند و پدرش که سوارکار بسیار ماهری بود میخواست کم کم او را به خستگی های سواری عادت دهد. برای بچه یک دست لباس قشنگ سوارکاری از محل درآمد محصول گردو خریده شد و صبح یک روز ژاک اولین درس سواری را از پدر خود گرفت. مادلن روی چمنی که برادرش دور آن اسب میتاخت از تعجب فریاد میکشید و جست و خیز میکرد. اما برای کنتس آن روز بزرگترین جشن دوران مادریش بود. ژاک سرداری بچگانه ای از ماهوت آبی آسمانی پوشیده داشت که روی آن کمری از چرم ورنی بسته بود. با یک شلوار سفید چیندار و یک کاسکت اسکاتلندی که موهای بور خاکستری رنگش حلقه حلقه از زیر آن بیرون می آمد. یک یقه تور هم به دور گردنش بود که مادرش بافته بود. دیدنش دل از کف می برد. از این رو همه خدمتکاران آنجا گرد آمدند و در این سعادت خانوادگی شرکت جستند. پسرک بی هیچ ترسی روی اسب نشسته بود و هر وقت که از مقابل مادرش می گذشت لبخندی می زد. این اولین عمل مردانه این بچه که غالباً مرگش نزدیک به نظر می رسید. این گردش که نوید آینده درخشانی می داد و او را در چشم مادر آن همه شاداب و قشنگ و زیبا می نمود. این همه چه پاداش لذت بخشی بود. شادی پدر که گویی از نو جوان می شد و برای اولین بار پس از مدت ها لبخند می زد، خوشی و سروری که در چشمان همه اهل خانه می درخشید، گفته آن مهتر پیر لنون کور که از تور باز می گشت و از دیدن بچه و شیوش در گرفتن دهنه اسب فریاد زد: آفرین آقای ویکونت. این همه بیش از حد طاقت خانم دومورسوف بود و یک باره اشکش سرازیر شد. او که در میان مصائب آن همه آرامش نشان می داد، از تماشای بچهش که روی همان شنهایی اسب می تاخت که او بارها وی را آنجا در آفتاب گردش داده بود و از پیش در مرگ فرزند اشک ریخته بود، اکنون خود را برای تحمل چنین شادی ناتوان می یافت. بی هیچ تشویش به بازوی من تکیه داد و گفت: دیگر انگار که هرگز رنج نکشیدم. امروز از پیش ما نروید. ژاک پس از پایان درس خود را در آغوش مادر انداخت و مادرش با نیروی که از فرط لذت سرچشمه می گرفت او را بر سینه فشرد و نوازش کرد و بوسه های بی پایان به او داد. من و مادلن رفتیم تا به افتخار آن سوارکار دو دسته گل زیبا برای آراستن میز درست کنیم. وقتی که به سالن بازگشتیم کنتس به من گفت: روز 15 اکتبر بیشک روز بزرگی خواهد بود. ژاک نخستین درس سواری خود را گرفت و من هم سوزندوزیم را تمام کرده ام. کنت خنده کنان گفت: خب بلانش، من هم جایزه‌اش را به شما می دهم. بازوی خود را به کنتس داد و او را به حیات اول برد. کنتس در آنجا کالسکه ای دید که پدرش آن را به او هدیه کرده بود. کنت هم برای آن یک جفت اسب از انگلستان خریده بود که اینک به همراه اسب‌های دوک دو لننکور از آنجا آورده شده بود. مهتر پیر این همه را هنگام درس اسب سواری در حیات اول آماده کرده بود. ما در کالسکه نشستیم و به دیدن خیابانی که به خط مستقیم میان کلوشگورد و جاده شینون احداث می شد و املاک تازه خریده امکان می داد که سرتاسر آن از میان زمین های تابع کلوشگورد بگذرد رفتیم. در بازگشت کنتس با سر و روی پریشان به من گفت: زیاده از حد خوشحالم. برای من خوشی مثل بیماری است. مرا از پای در می آورد و می ترسم که مانند خوابی زائل شود. شور عشق من به او افزونتر از آن بود که از آن که نمی توانستم چیزی به او اهدا کنم دچار حسادت نشوم. از سر غیرت راهی می جستم که خود را فدای او کنم. از من پرسید: چه اندیشه هایی نگاهم را تیره می سازد؟ و من به سادگی همه را به او باز گفتم و این گفته ها بیش از همه آن هدایا به دلش نشست. پس از آن که با هم به سر پلکان ورودی امارت رفتیم، مرهمی بر قلبم نهاد و در گوشم گفت: مرا مثل خاله ام دوست بدارید. آیا این به همان معنی نیست که زندگیتان را به من بدهید؟ و من که این را از شما میپذیرم، آیا خود را همواره ممنون شما نمی سازم؟ هنگامی که وارد سالن می شد دست او را بوسیدم و گویی خواستم سوگند خود را تجدید کنم. کنتس باز گفت: دیگر وقت آن بود که کار گلدوزیم را به پایان برسانم. شما فلیکس شاید ندانید که من برای چه این کار طولانی را بر خود تحمیل کردم. مردان چاره غم‌های خود را در اشتغالات زندگیشان پیدا می کنند. جنب و جوش کارها فکرشان را منصرف می دارد. ولی ما زنها هیچ تکیه گاهی در روح خود بر ضد رنج و اندوه نداریم. در آن حال که من گرفتار اندیشه های اندوه بار بودم، برای آن که بتوانم به روی فرزندان خود و شوهر خود لبخند بزنم، احساس کردم که باید با حرکات جسمانی بر رنج خود مسلط شوم. بدین ترتیب می توانستم از آن کرخی و بیحالی که از صرف نیروی فراوان و نیز از درخشش هیجانات روحی حاصل می شود بر کنار بمانم. این عمل که دست خود را در فواصل زمانی معین بلند کنم، گویی برای اندیشه‌ام لالایی می‌خواند و به روحم که در آن طوفان می‌غرید مثل جزر و مد آرامش می‌بخشید و هیجانات آن را منظم می‌کرد. هر سوزنی که فرو می‌بردم رازی از من با خود داشت. می‌فهمید؟ در واقع هنگامی که آخرین نشیمن صندلی‌های خود را گلدوزی می‌کردم، بیش از حد در فکر شما بودم. بله دوست من، بسیار زیاد. آنچه را که شما در دست گلهای خود بیان می کنید، همان را من در نقشه های گلدوزی خود می گفتم. شام با خنده و شادی توأم بود. ژاک مانند همه کودکانی که نظرها را متوجه خود می دانند، به دیدن گلهایی که من برایش به جای تاج افتخار چیده بودم دست در گردنم انداخت. مادرش به علت این بیوفایی که از من سرزده بود، وانمود کرد که با من قهر است. این دست گل که او بدان حسادت می‌ورزید و خودتان هم حدس می‌زنید که با چه لطف و دلبری بچه نازنین آن را به او تقدیم کرد. هنگام عصر هر سه با هم به بازی نرد پرداختیم. من از یک طرف و آقا و خانم دومورسوف از طرف دیگر. کند خود را بسیار خوشخو نشان داد. بالاخره هنگامی که شب فرا می رسید، در یکی از آن غروب‌های آرام که رنگامیزی‌های موزون آن احساسات را همانقدر که تخفیف می‌دهد عمق هم می‌بخشد، همگی مرا تا جاده فراپل مشایعت کردند. در زندگی این زن بی‌نوا، این یک روز منحصر به فرد و یک نقطه درخشان بود که غالباً در ساعت‌های دشوار خاطرش را نوازش می‌داد. چه در واقع درس‌های سواری به زودی مایه دلتنگی و نقار شد. کنتس به حق از سرزنش‌های سخت پدر برای پسرش بیمناک بود. ژاک از همینک لاغر می‌شد و دور چشمان آبی زیبایش کبودی می‌نشست و برای آنکه موجب غصه مادرش نشود، ترجیح می‌داد که به خاموشی رنج ببرد. من چاره‌ای برای درد او یافتم و به او توصیه کردم که هر وقت کنت خشمگین می‌شود، به پدرش بگوید که خسته است. ولی این تدبیرهای مسکن کفایت نمی کرد. لازم آمد که مهتر پیر را جانشین پدر سازند. هرچند که کنت بدون کشمکش حاضر نبود شاگردش را از چنگش درآورند. داد و فریاد و بحث و ستیزه دوباره آغاز شد. کنت در ناسپاسی زنان زمینه ای برای گله‌گذاری های مداومش جست. روزی 20 بار کالسکه و اسب و لباس رسمی کالسکه رانان را به رخ زنش کشید. بالاخره حادثه ای پیش آمد که کسانی که دارای چنین خوی و دچار چنین بیماری هستند دوست دارند آن را دستاویز خود قرار دهند. در کاسین و توریر 50% بیش از آنچه پیش بینی می شد خرج بالا آمد، زیرا چند دیوار و طاق آن فرو ریخت و یک کارگر به جای آنکه این همه را به کنتس بگوید، خبر آن را به کنت داد. همین خود موضوع دعوایی شد که آهسته شروع گشت، اما به تدریج سخت تر گردید و مالی خولیای کنت که چند روزی تسکین یافته بود، حسابهای معوق خود را بدین بهانه از هاندیت بیچاره طلب کرد. آن روز من پس از صرف چاشت در ساعت 10:30 از فراپل راه افتادم و می بایست به کلوش گارد بیایم و به اتفاق مادلن دست گلی درست کنم. بچه برای من دو گلدان به صفه باغ آورده و روی نرده گذاشته بود. و من از باغ به زمین‌های اطراف به جستجوی گل‌های خزانی که آنقدر زیبا و آنقدر کمیاب است شتافتم. وقتی که از آخرین جستجوی خود باز آمدم، دیگر دستیار خردسال خود و آن مانتوی کوتاه دالبور و آن کمربند گلی رنگش را ندیدم و از داخل کلوش گرد فریادهایی شنیدم. مادلن آمد و گریه کنان گفت: سرتیپ. و از دهان او این کلمه نشانه کینه‌اش نسبت به پدر خود بود. سرتیپ با مادرمان دعوا می کند، بروید از او طرفداری کنید. از پلکان دویدم و بی آنکه کنت یا زنش متوجه کردند و با من سلام کنند وارد سالن شدم. به شنیدن فریادهای گوش خراش آن مرد دیوانه رفتم و همه درها را بستم و سپس باز آمدم. هانریت مثل پارچه لباس خود سفید بود. کنت به من گفت: فلیکس، هرگز زن نگیرید. همه کار زن به تلقینش